جهمد متوسلیان از جنس فایبرگلاس و به دست هنرمند مجسمه ساز کشور علی حاج مرادی در مدت 4 ماه ساخته شده است. جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان فرمانده لشکر 27 محمد رسول الله سال 1361 در لبنان ربوده شد. اما سمفونی خرمشهر سمفونی است که در 4 بخش ساخته شده و تنینش با 3 خرداد ساروز آزادسازی خرمشهر گره خورده. خالق سمفونی میگوید این اثر را پیش از آن که خرمشهر آزاد شود در ذهن خود ساخته است.
با صدای پس زمینه‌ای که در حال نواختن است داستان برایمان بازگو می شود.
چرا زور میگی آمو؟ ما میخوام تو خرمشهر بمونم.
با نقش آفرینی مریلا زارعی سفر میکنیم به روزهای جنگ تحمیلی.
جانارا چطوره؟ کمک میخواد؟
مجید انتظامی ایستاده مقابل نوازندگان و آنها را هدایت میکند. نام این سمفونی خرمشهر است. در 4 بخش اجرا شده. زمانی که مردم در آرامش در حال زندگی کردن هستند، وقتی که حمله آغاز می شود و بخش هایی از کشور از بین می رود در ادامه مردم با مقاومت شهر را پس می گیرند شادی از آزادسازی. انتظامی درباره نتیجه کار گفته حتی 1/1000 آنچه در ذهن داشتم را نتوانستم بسازم، اما همه تلاشم را کردم اثری بسازم که مردم بتوانند با آن ارتباط برقرار کنند. مجید انتظامی آهنگساز.
رزمنده های ما تو اون 8 سال کاری رو کردن که هیچ کس نکرده. هیچ جای دنیا رو همچین چیزی رخ نداده که بدونی که آماده باشن، بدونی که اصلا بدونن جنگ میشه، جنگ بشه و دست خالی تقریبا برن به جنگن. و من این موسیقی رو بیشتر به این نیت ساختم که آیندگان یادشون باشه که خرمشهری بوده که داغون شده بوده، گرفته بودن و یه عده از خودگذشته رفتن اینو بازپس گرفتن.
نمونه ای از روایتی با زبان جهانی که می توانست تا کنون بارها در نقاط مختلف دنیا نیز اجرا شود و از دوران جنگ تحمیلی و مقاومت مردم ایران بگوید. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از افزایش 100% فروش کتاب در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته خبر داد. به گفته آقای اسماعیلی روزانه حدود 1,000,000 نفر از نمایشگاه کتاب بازدید کردند.
در حوزه فروش حضوری بیش از 2,000,000 نسخه کتاب فروخته شد. نزدیک 3,700,000 کتاب فروخته شد. عدد اولیه‌مون 401 میلیارد فروش بود که تقریبا 100% در همه بخش‌ها نسبت به سال گذشته افزایش داشتیم. در بحث حضور مردم اعداد بسیار فوق‌العاده‌ای رو شاهد بودیم. در روز شهادت امام صادق علیه السلام بر حسب گزارش‌های رسمی حوزه نقل و انتقال شهری تقریبا بیش از 1,500,000 نفر فقط در روز سه‌شنبه روز شهادت امام صادق علیه السلام در نمایشگاه حضور پیدا کردن. متوسط حضور مردم در روز حدود 1,000,000 نفر برآورد شده و این عدد بسیار خوبیه. مجموع در واقع حضور رو حداقل ما 7,000,000 نفر برآورد میکنیم.
اینجا جام جم است، استودیو خبر رادیو ایران. حکم اعدام 2 نفر از عوامل اصلی حادثه تروریستی حرم شاه چراغ علیه السلام در شیراز تایید شد. دیوان عالی کشور درباره فرجام‌خواهی وکلای مدافع محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی با توجه به محتویات پرونده دادنامه صادره را تایید کرد. در حمله تروریستی 4 آبان 1401 به زائران حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام 13 نفر شهید و 30 نفر مجروح شدند. همچنین دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی درباره حکم قصاص محمد قبادلو را رد کرد. بنابر اعلام دیوان عالی کشور، محمد قبادلو از محکومان ناآرامی‌های سال گذشته به اتهام قتل عمدی شهید فرید کرمپور از پرسنل فراجا و به جرم محاربه به اعدام محکوم شده است که درخواست اعاده دادرسی او به جرم محاربه همچنان مفتوح است، اما درخواست اعاده دادرسی این متهم درباره اتهام قتل عمدی شهید فرید کرمپور از پرسنل فراجا در دیوان عالی کشور رد شده است.
رزمندگان قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران یک تیم تروریستی مسلح را پیش از انجام اقدامات تروریستی و خرابکاری در جنوب شرق کشور منهدم کردند. بنابر اعلام روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه، با اشراف اطلاعاتی رده‌های امنیتی و اطلاعاتی استان سیستان و بلوچستان، این تیم مسلح تروریستی در جنوب استان رهگیری و قبل از انجام هر اقدام تروریستی برنامه‌ریزی شده منهدم شد. روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه همچنین از هلاکت 2 تروریست مسلح و دستگیری 1 نفر در این عملیات خبر داد. مقادیری سلاح، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات ارتباطی نیز از تروریست‌ها کشف و ضبط شد.
نماینده دائم روسیه در جلسه شورای امنیت سازمان ملل تأکید کرد غرب از گرسنگی مردم به عنوان روشی جنگی استفاده می‌کند و فرصت‌های تجارت غذایی دنیا را از بین می‌برد.
حفاظت از غیر نظامیان در درگیری‌های نظامی و اینکه باید در جنگ‌ها به امنیت غذایی مردم و حفظ زیرساخت‌های غیر نظامی توجه شود، موضوع مهمی بود که شورای امنیت درباره آن جلسه برگزار کرد. دبیر کل سازمان ملل در این جلسه از اینکه در سال‌های گذشته جنگ‌ها برای ده‌ها میلیون نفر باعث گرسنگی، آوارگی و ویرانی شده است، ابراز تأسف کرد. آنتونیو گوترش گفت:
سال گذشته در دنیا 17 میلیون نفر به خاطر درگیری‌های مسلحانه با گرسنگی شدید مواجه شدند. همین الان هم مردم سوریه 40% کمتر از قبل از جنگ آب آشامیدنی دارند و سودان هم در همین 6 هفته اخیر در نتیجه درگیری‌های مسلحانه 250,000 نفر از کشورشان گریختند.
در ادامه رئیس جمهور سوئیس که ریاست این جلسه شورای امنیت را بر عهده داشت گفت: در نتیجه حمله روسیه به اوکراین قیمت مواد غذایی در دنیا افزایش پیدا کرده. نماینده روسیه هم در پاسخ به سخنان او گفت: این تحریم‌های یک جانبه غرب است که بر امنیت غذایی در دنیا تأثیر منفی گذاشته. گواه آن هم وضع وخیم انسانی در سوریه است. واسیلی نبنزیا گفت:
غرب از گرسنگی به عنوان یک روش جنگی استفاده می‌کند و حتی با وجود طرح دریای سیاه برای صادرات غلات، کیف و مربیان غربی اش دسترسی به غذا را مسدود می‌کنند و در این حال دیگران را مقصر جلوه می‌دهند.
در این نشست شورای امنیت، معاون نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل از اینکه تروریسم، اشغالگری، اقدامات یک جانبه غیرقانونی و حضور غیرقانونی نیروهای خارجی در منطقه خاورمیانه منجر به کشته شدن غیر نظامیان و تخریب زیرساخت‌ها شده گفت و اینکه تحریم‌های یک جانبه مانع از حفاظت از غیر نظامیان و حمایت‌های بشردوستانه شده است. ارشادی گفت:
رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی اقدامات ظالمانه و توسعه طلبانه اش را ادامه می‌دهد و در سوریه ادامه تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا نابسامانی اوضاع مردم این کشور را تشدید کرده است.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
اکنون خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای علی عراقی.
به نام خدا، سلام، شبتون بخیر. استقلال تهران با شکست نساجی و مازندران به فینال مسابقات فوتبال جام حذفی کشور راه یافت. در نخستین بازی مرحله نیمه نهایی جام حذفی، استقلال در حضور تماشاگران خود در ورزشگاه آزادی 4-0 نساجی را شکست داد و راهی بازی پایانی شد. آرش رضاوند یک گل و محمد محبی دو گل برای استقلال به ثمر رساندند و علیرضا ابراهیمی بازیکن نساجی هم با گل به خودی دروازه تیمش را باز کرد. در دیگر بازی این مرحله فردا از ساعت 18:30 هوادار در ورزشگاه دستگردی از پرسپولیس پذیرایی خواهد کرد. ضمن اینکه با تصمیم هیئت رئیسه سازمان لیگ و کمیته مسابقات فینال جام حذفی فوتبال ایران روز چهارشنبه 10 خرداد از ساعت 18:30 در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد. خبر دیگر از فوتبال این که تیم فوتبال جوانان ایران امروز در دومین بازی خود در رقابت‌های منطقه آسیای مرکزی کافا در تاجیکستان مقابل جوانان افغانستان به برتری 4-1 رسید. فولاد مبارکه سپاهان عنوان قهرمانی 35مین دوره لیگ برتر هندبال را از آن خود کرد. دیدار برگشت از فینال لیگ برتر هندبال امروز در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد و فولاد سپاهان با توجه به باخت 27-21 برابر نیروی زمینی شهید شاملی کازرون به دلیل پیروزی 36-27 در بازی رفت با 9 گل اختلاف دومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر هندبال شد. مسابقات کشتی آلیش آسیا با تاریخ سازی بانوان ایران همراه شد. در رقابت‌های کشتی آلیش قهرمانی آسیا در بخش آزاد و در ازبکستان تیم ایران با کسب 2 طلا، 2 نقره و 230 امتیاز بر سکوی نخست ایستاد. در روز نخست هم ایران با کسب 4 نقره و 2 برنز قهرمان آسیا در بخش کلاسیک شد. پس از ارسال نامه رئیس فدراسیون والیبال ایران به آری گراسا رئیس FIVB در خصوص درخواست لغو میزبانی آمریکایی‌ها به علت عدم توانایی در صدور ویزای تیم ملی والیبال ایران و اعلام آمادگی تهران برای میزبانی از تیم‌ها در هفته سوم لیگ ملت‌ها در بالاترین سطح بین‌المللی، فابیو آزودو مدیر کل اجرایی فدراسیون جهانی والیبال ضمن ابراز همدردی به دلیل به وجود آمدن این مشکلات و تأکید بر هم موضع بودن FIVB با فدراسیون والیبال ایران ضمن حمایت از خواسته های به حق فدراسیون والیبال کشورمان اعلام کرد که فدراسیون جهانی نهایت تلاش خود را با تمام توان برای برطرف شدن این مشکل به خرج خواهد داد تا در اسرع وقت این موانع برطرف شود. هاکان دمیر سرمربی جدید تیم ملی بسکتبال ایران فردا فینال دوم لیگ برتر بسکتبال کشور بین شهرداری گرگان و کاله مازندران را در آمل از نزدیک تماشا خواهد کرد. در بازی نخست شهرداری با توجه به برتری در بازی رفت در صورت پیروزی سومین سال پیاپی جشن قهرمانی برپا خواهد کرد. در رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در اسپانیا دیدار رئال مادرید با رای وایکانو، الچه با سویا، ویارال با کادیس در جریانه. ممنون از همراهیتون.
از فردا سامانه بارش‌های از سمت شمال غرب وارد کشور میشه. بارندگی‌ها در بخش‌های شمال غرب، نواحی غربی، سواحل غربی دریای‌خزر، دامنه‌های جنوبی البرز آغاز میشه. شاهد بارندگی‌ها در این مناطق هستیم که شدت بارش‌ها در این روز در استان‌های آذربایجان شرقی، استان اردبیل و استان زنجان پیش بینی میشه که احتمال آب گرفتگی معابر عمومی، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها وجود داره. علاوه بر این، طی ساعات بعد از ظهر و اوایل شب شاید رشد های همرفتی در بخش جنوب شرقی کشور هستیم که سبب بارش ها در ارتفاعات استان کرمان، شمال هرمزگان و بخش های از استان سیستان و بلوچستان میشه. به سبب وزش باد در این روز بخش های نوار شرقی کشور به ویژه منطقه زابل وزش های باد های شدید پدیده غالب هستش در این مناطق که سبب کاهش کیفیت هوا و کاهش دید خواهد شد. به سبب وزش باد بخش های شرقی دریای عمان هم مواجه.
فردا پنجشنبه 4 خرداد 1402 هجری شمسی، 5 ذی‌قعده 1444 هجری قمری و 25 می 2023 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:11 و طلوع آفتاب ساعت 4:53 بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
صدا همیشه هر کجا باهاته، یه صدای موندنی به اسم ایران، یه صدای موندنی به اسم ایران.
گزینه یک،
به نام خدا و سلام. شما شنونده برنامه گزینه یک هستید از رادیو ایران. من سعید توکلی هستم. طی 15 دقیقه پیش رو به اتفاق یک میهمان کاربلد تلاش میکنیم به شما کمک کنیم تا از پس این کنکور پیش رو بهتر و موفق تر بر بیایید. میهمان من کامیاب کیا دربندسری است با بیش از 9 سال سابقه مشاوره، مشاور تعداد زیادی از رتبه‌های تک‌رقمی و زیر 1000 کنکور بوده. ایشون مدرک داره بابت مشاوره از وزارت علوم. سلام، درود بر تو کامیاب عزیز، خوش اومدی.
به نام خدا و عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما های توکلی و بزرگوار و همچنین یک سلام گرم و پر انرژی به همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، به خصوص دانش آموزای عزیزم و اولیای گرانقدرش.
بریم سراغ سوالا.
بله در خدمت
هستم. هی داریم نزدیکتر میشیم به کنکور، هی استرس داره کشنده تر میشه برای بچه‌ها. الان یه مسئله دیگه هم داره، این که امتحانات هم هست دیگه، امتحانات خرداد پیش رو دارن. چیکار کنن که در ایام امتحانات اجالتا بتونن معدل خوب بگیرن تا بعد بریم سراغ بقیه ماجرا؟
دقیقاً. خب ببینید، چیزی که امسال اضافه شده بحث تأثیر معدل هستش. تا سالهای قبل ما تأثیر معدل رو به صورت مثبت داشتیم، یعنی خیلی اثری رو رتبه دانش آموز نمیذاشت، اما امسال اولین سالی هستش که ما تأثیر مستقیم رو داریم و اونم به صورت 40% و این باعث شده که خب اهمیت کسب معدل 20 خیلی بالاتر بره. اما چه باید که من یک سری نکات رو میگم که خیلی میتونه بچه‌ها کمک بکنه. اولیش این هستش که بچه‌ها حواسشون باشه حتما در دوره امتحانات خب تستی و تشریحی کنار هم قرار بگیره. یعنی چی؟ یعنی من اصلا توصیه نمی کنم که دانش آموز من بخواد یک ماه به طور کلی از تست و تست زدن دور بشه. خب این باعث میشه که تمام زحمات یک ساله خودش رو خراب بکنه و حتما تست و تشریح کنار هم باشه، به این صورت که در حالت عادی من توصیه‌ام این هستش که تقریبا 70% تایمشون رو بذارم برای تشریحی خوندن و امتحان و در کنارش 30% رو اختصاص بدم به زدن تست که هر دو اینها با هم انجام بشه.
70% تشریحی امتحان، 30% تست کنکور. تست.
آره که کلا نخون دور بشن از این فضا و زدن کنکورهای سالهای قبل خب تو این زمینه خیلی میتونه بهشون تو این تایم کمک بکنه، تو این زمان باقی مونده. نکته دوم اینه که بچه‌ها حواسشون باشه که حتما سعی کنن از فصل آخر شروع بکنن به مطالعه و به سمت فصل اول میام. به فرض اگر مثلا درس ریاضی من به عنوان مثال 5 فصل داره، من توصیه‌ام این هستش که از فصل 5 شروع بکنن. چرا؟ به این خاطر که در طول سال دانش آموز همیشه از فصل اول مطالعه کرده، فصل‌های اولیه کتاب رو خیلی مسلط‌تره. در مدرسه هم اصولاً دبیران به این صورته که ابتدای سال خیلی با آرامش تدریس می‌کنن، جلو میان، انتهای
بعد
سال
بعد یه ذره دوچار زیر وقت ممکنه بشن.
دقیقاً. و این باعث میشه که اون فصل آخر دیگه سریع گفته بشه و اون آموزشه اتفاق نیفته. اینجا دانش آموز من دوباره بخواد از فصل اول شروع بکنه به خوندن، همون اتفاق میفته. یعنی فصل اولیه رو یه تسلط 100% داره، بعد به فصل آخر که میرسه تسلط 20%. بعد همین باعث میشه تو امتحانات مدرسه نتیجه خوبی رو کسب نکنه. به همین خاطر که من توصیه میکنم از فصل‌های انتهایی شروع بکنم به مطالعه و بیان جلو. نکته بعدی اینه که بچه‌ها ورزش روزانه رو فراموش نکنن، به این خاطر که خب به خصوص داوطلبین کنکور ماها که درگیر کنکور سراسری بودن، دائما نشستن و این ورزش روزانه 2 روب در حد حرکات کششی خیلی میتونه به حس و حالشون کمک بکنه که اون گردش خونه بیشتر بشه و خوابشون نگیره، کسل نشن. و نکته بعدی هم این که بچه‌ها خواب شب رو با هیچ ثروتی معامله نکنید. این که بگی من امتحان دارم تا مثلا 3 بشینم درس بخونم، این غلطه. یه هفته 10 اثر گذاره، شک نکن بعد از یه هفته 10 میبینی که هم تمرکزت خیلی پایین‌تر اومده و هم قدرت حافظه کوتاه مدت بسیار کمتر شده. پس خواهشم به این نکاتی که گفتم توجه بکنید، خیلی میتونه تو بحث کسب یک معدل 20 به شما کمک بکنه.
درود بر تو کامیاب. بچه ها تو رو خدا این آدمایی که میان سراغتون بهتون میگن این قرصای نمیدونم چی بخورید اینا باعث میشه شما بتونید بیدار بمونید و درس بخونید، این کارو نکنید. اصلا سمت این چیزا نرید. عدد 7 رو بچه ها باید بفرستن به 1571 تا بتونن با کامیاب کیا دربنسری و تیم کاربلدش همراه بشن. عدد 7 پیامک بشه بعد به 1571. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. گزینه 1. خب اوقاتتون خوش باشه، انشالله ما هستیم هنوز با کامیاب کیا دربنسری و سوالات شما رو از او میپرسیم. کامیاب، خیلی از داوطلبین نه که هی دارن نزدیک میشن به زمان کنکور، احساس میکنن که وقتشون کمه، یه سری از مباحث رو نمیتونن درست بخونن، بهش بپرزن، میگن بی خیال بذار حذفش کنیم. اصلا اجازه دارن مبحثی رو حذف کنن یا نه؟
خب ببینید، در سالهای قبل ما میگفتیم که اگر احیانا شما مبحثی رو بود و دیدی مسلط نیستی و نمیتونی از پسش بر بیای، کم کم میتونی اینو شروع بکنی به حذف کردن. اما در نظام جدید و کنکوری که ما در سالهای اخیر داریم میبینیم، این اجازه رو خیلی به ما نمیده و اگر هم مبحثی بخواد حذف بشه خیلی باید سختگیرانه این اتفاق بیفته. چرا؟ به این خاطر که در نظام قدیم شما میدونستین مثلا ترکیب یونی در فصل مثلا سوم شیمی سال دهم ترکیب کووالانسی در این فصله، استوکیومتری در این فصله. اما الان چیزی که ما ببینیم مثلا تو همون درس شیمی این ترکیب‌های یونی اومده پخش شده در سه سال تحصیلی. تو بیای حذف کنی یا میبینی اون استوکیومتری رو حذف کردی، 5 تا 6 تا تست کنکورت رو از دست دادی. به این خاطر که دارم میگم الان چون پراکندگی سوالا خیلی بالاتر رفته، حذف کردن یه مبحث میتونه رو چند تا تست مختلف اثرگذار باشه. من مثال میگم، خیلی از مواقع دانش آموز میاد، حالا اشتباهی که خیلی میبینیم اینه که میاد مباحث پایه‌ای رو حذف میکنه. به فرض میگه که در بنسری من تابه رو حذف کردم، اشکالی داره؟ خب عزیزم معلوم اشکال داره، تو کم کم 5 6 تا تست کنکورت رو حداقل خراب کردی با همین حذف کردنت. پس میخوام بگم من توصیه‌ام این هستش که این حذف شدن مبحث اتفاق نیفته، و اگر حتی خیلی میبینی اوضاع خرابه و نمیتونی همه رو در کنار هم جلو ببری، من توصیه‌ام این هستش که با مشورت یک مشاور این اتفاق بیفته، که مشاور بیاد به فرض بگه آقا جان اگر میخوای در ریاضی حذف بکنی مثلا فلان مبحث رو تو آمار برو حذف کن. چرا؟ چون تهش یه تستو از دست میدی، نه خیلی باشه دو تا تستو از دست میدی. پس میخوام بگم بچه‌ها ترجم مبحث رو حذف نکنن. اگر قرار این اتفاق بیفته حتما به کمک یک مشاور باشه که به طور درستی بخونی مباحث رو حذف کنه، که خیلی هم به کنکورشون آسیبی نزنه.
ولی من سر این آمار مسئله داشتم همیشه، نمیدونم چرا خوب میفهمیدم، ولی سر تست زدن و این حرفا قشنگ تو در و دیوار بودم.
آمار خیلی ساده است ولی روش حلش خیلی طولانی، یعنی حساب و کتاب شما رو اذیت میکنه، تایم و زمان رو از تو میگیره.
ما یه استاد داشتیم توی دانشگاه ژنتیک رو به ما انگلیسی میگفت. ژنتیک همین جوری سخته دیگه، چه برسه بخواد مسئلهش هم انگلیسی بشه. من از اون استاد گرفتم 17، بالاترین نمره قبل از من 12 بود، یعنی ببین من چقدر نمره خوبی گرفتم.
ماشاءالله درجه
نه اختیاره. بعد همون استاد آمار رو بهمون درس میداد، من هیچ نمیفهمیدم، میافتادم.
نه واقعا سخته، خودشو داره.
بچه‌ها عدد 7 رو بفرستید به 1571، عدد 7 پیامک بشه به 1571. کامیاب کیا دربنسری و دوستان خوبش که همه هم همسن سالای خودتون هستن و جوان هستند و کاربلد، بهتون کمک میکنن. کامیاب، دانش آموزای مقاطع پایه خیلی این سوال رو پرسیدن که ما از الان شروع کنیم یا صبر کنیم این امتحاناتمون تموم بشه بعد بیایم مشاوره بگیریم.
خب ببینید، امتحاناتی که دارن ازش صحبت میکنه یه دوره طلاییه که خیلی میتونه به بچه‌ها کمک بکنه. یعنی فکر این که من امتحانات خوردادم رو بدم تموم بشه بعد واسه سال بعدم اقدام بکنم، خب به نظر من اشتباهه، به این خاطر که حتی رفقای من در مقاطع نهم و دهم هم همینه. به فرض دانش آموز دهم این احساس رو نداشته باشه که خب حالا دهم خیلی مهم نیست. نه، تو اگر از دوره امتحانات خرداد ماهت به درستی استفاده بکنی، حداقلش اینه که 33% کنکورت رو جمع‌بندی کردی. من توصیه‌ام اینه که بچه‌ها از همین حالا اقدام بکنن. ما فرصتی رو هم که فراهم کردیم برای بچه‌ها اینه که الان دانش آموزایی که میان حالا به سامانه برنامه پیامک میدن، ما دو تا اتفاق مثبت رو براشون رقم میزنیم. یکی این که کارگاهی رو براشون تو پنلشون در سایت باز می‌کنیم که تو اون کارگاه من اومدم به طور کامل در مورد شیوه جمع‌بندی در امتحانات خرداد ماه توضیح دادم که دانش آموز من اونجا یاد میگیره که من در خرداد ماه چجوری مطالعه بکنم، چجوری مباحث رو خلاصه نویسی کنم و چجوری اینها رو مرورشون رو به طور درستی داشته باشم. یعنی من امتحاناتمو که میدم هم معدله بشه 20 و هم در کنار اون خیالم راحته که آقا اگه دهم بودم دهممو جمع‌بندی کردم، اگه 11 بودم در کنارش تستم زدم و 11ممو جمع‌بندی کردم و آماده سال کنکور بشم. پس یک میشه اون کارگاه که خیلی میتونه بهشون کمک بکنه، به صورت رایگان براشون باز میشه، و دو کلاس هایی که ما داریم به صورت رایگان برگزار میکنیم تو همین روزها که دبیران مطرح کشور میان و چند دور نمونه سوال امتحانی برای بچه‌ها حل میکنن. یعنی به فرض تو اگر در ریاضی مشکل داری، در فیزیک مشکل داری، مباحثی که خب محاسباتیه و برای بچه‌ها سخت تره نسبت به عمومی ها، ما کلاس ها رو داریم برگزار میکنیم که دانش آموز بیاد در اون کلاس ها یاد بگیره اصلا دبیر چه خط فکری برای حل سوال داره، کجاها مهم تره، از چه راه حل هایی تو میتونی استفاده بکنی. نمیگم راه حل های معجزه آسا، چون جزء مخالفین 100% همچین لفظی هم، ولی از چه راهی استفاده بکنم که هم در همون کتاب درسی گفته شده ولی با یک روش قشنگتر و راحت‌تر. پس هم میتونن از این کارگاه استفاده بکنن به صورت رایگان و هم از این کلاسایی که ما داریم برگزار میکنیم. این دوتا اتفاق باعث میشه که بچه‌ها از امتحانات خرداد ماهشون به نحو درستی استفاده بکنن و این دورانی که من بهش میگم دوران طلایی به بهترین شکل ممکن پشت سر گذاشته
بشه. به امید خدا. دوستانی که شنونده ما هستند و میخوان از این اتفاقات بهره ببرند، خواهش میکنم عدد 7 رو پیامک کنن به 1571. پیامک کنید عدد 7 رو به 1571 و دیگه بقیهش توکل به خدا و تلاش خودتون. آقا 10 ثانیه جمع‌بندی.
صحبت من فقط با رفقای کنکوری خودمه که این روزا خیلی استرس دارن. فقط امیدتون به اون بالایی باشه. تلاش تلاش تلاش، دیگه به بقیهش فکر نکنید. امیدوارم که نتیجه هم براتون نتیجه فوق‌العاده‌ای باشه.
الهی آمین. خدای اطلسی ها با تو باشد، پناه بی کسی ها با تو باشد، تمام لحظه های خوب یک عمر بجز دلواپسی ها آی بچهای کنکوری با شما باشد. خداحافظ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و درود خدمت شما مخاطبان عزیز و ارجمند شبکه رادیو ایران. خیلی خوش آمدید به بخش سوم برنامه‌های رادیو ایران، بخشی که تا ساعت 6 بامداد فردا 4 خرداد ماه سال 1402 ادامه خواهد داشت و امیدواریم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. خب خدمت شما شنوندگان محترم رادیو ایران عرض کنم که امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دیدار رهبر معظم انقلاب اسلامی رفتند و حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار بیاناتی رو ایراد فرمودند که در این لحظه از شما عزیزان شنونده دعوت میکنم که شنونده بیانات مقام معظم رهبری باشین در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی.